Sicher? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی هم لغت امن یا امنیت را توضیح دادم و هم اشاره کردم به ضرورت امنیت. حالا و اما مسائلی که مربوط به امنیت که در واقع یعنی وظیفه دولت اسلامی تأمین امنیت مردمه، که چگونه و در حدود چه ضوابطی باید امنیت را تأمین بکنه. ابتداءً بعضی از آیات و روایاتی که درباره امنیت، حالا چه امنیت فردی و چه امنیت اجتماعی، اینها را عرض میکنم. در واقع مثل یک قاعده کلی برای امنیت و بعدم احکامی که از این قواعد استفاده میشه. یکی از این آیات شریف آیه 83 سوره نساء که میفرماید که و ازا جاءهم امر من الامن ادل خوف ازاؤو به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم ولولا فضل الله علیکم رحمته لتبعتم الشیطان الا قلیلا. و ازا جاءهم امر من الامن ادل خوف، اگر یه مطلبی که راجع به امنیت است یا راجع به خوف مقابل همدیگه، امنیت عدم خوف، خوف هم عدم امنیت. جلسه قبلی هم میگفتم که امنیت یه بار معنای سلبی داره، یه مرتبه معنای ایجابی، و قرآن معمولا معنای سلبیش رو به کار برده. یعنی امنیت یعنی نترسیدن، نبودن تهدید، نبودن اضطراب. وقتی امری درباره امنیت یا خوف پیش میاد، عذاب به خبرش رو افشا میکنند، در حالی که اگر این خبر را افشا نمیکردند و خبر را به پیغمبر صلی الله علیه و آله یا به اولی الامر میگفتند، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، اون خبر را آدم هایی که استنباط می کنند اون خبر را اونا می فهمیدند. و اگر نبود فضل و رحمت خداوند بر شما، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، دنبال شیطان می رفتید. علامه طباطبایی تو المیزان جلد 5 صفحه 18 می‌فرماید که اولا این آیه در مقام عیب‌گیری کسانی است که خبرهای امنیتی رو افشا می‌کنند. فل آیت نو و زمین و تأییر لهم فی شأن هذه الاضاعه، یعنی آیه در مقام اینه که کسی اخبار امنیتی را بگوید، این کار زشتیه، کار حرامیه. و یظهر ان الامر الذي جاءكم من الامن بالخوف كان بعض الاراجيف التي كانت تاتي بها ايدي الكفار و رسلهم المبعوثون لايجاد النفاق والخلاف بين المؤمنين. مقصود از اون امر امنیت و خوف اراجیفیه که کفار و دست نشانده های اونها در میان مسلمان ها پخش می کنند و مسلمان های ضعیف الایمان بدون دقت این خبرها را نقل می کنند. فکان الضعفاء من المؤمنین یزیعونه، افشایش می کنند، پخش می کنند، من غیر تدبر و تبصر، فیوجب ذلک وهنا فی عزیمت المؤمنین، اینم باعث میشه که تصمیم مسلمان ها به مقاومت کم بشود. این فرمایش علامه طباطبایی تو تفسیر طبرانی اونجا میگوید که مقصود از امر من الامن یعنی خبرهایی که مربوط به پیروزی مسلمان هاست یا غنیمت یا اسیر گرفتن و هر خبر نظامی در جهت تقویت مسلمان ها. این معنای امن اول خوف هم برعکسش، یعنی خبرهایی که درباره شکست مسلمان هاست یا مثلا ضعفی که تو جنگ پیدا می کنند، اینم معنای اون خوف. بعد علامه یه بحثی رو مطرح کرده ذیل این آیه که چرا تو این آیه نفرمود که ولو ردوه الالله و رسول و اولی الامر. اون آیه شریفه که درباره اطاعت اولی الامر میفرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اونجا خدا را داره، اما توی این آیه خدا را ذکر نکرده، فرموده ولو ردوه الی رسول و الی اولی الامر. علامه طباطبایی 5 قول ذیل این آیه نقل کرده که چرا و مقصود از اولی الامر چیه. آخر بار نظر خود ایشون این شده که علت این که اونجا فرموده اطیع الله و اطیع الرسول، خدا را ذکر کرده، علتش اینه که اونجا بحث احکام شرعه. در احکام شرع باید اطاعت بکنیم از خدا و از رسول و از اولی الامر. این رسول و اولی الامر هم دیگه چون که خدا را داره، مراد اطاعت از خداست. در شبهه حکمیه در احکام شرعی رسول و اولی الامر هم یعنی اطاعت از پیغمبر و اولی الامر در احکام حکومتی، نه در احکام شرعی، در احکام حکومتی. این راجع به اون آیه شریفه که خدا را ذکر کرده. اما این آیه که خدا را نداره میفرماید که ولو ردوه الی رسول و اولی الامر منهم. علامه میفرماید به خاطر اینکه اینجا بحث از احکام شرعی نیست، یعنی بحث این نیست که افشا کردن فلان خبر حلال است یا حرام است، بس این نیست. بس اینه که این خبر راسته یا دروغه. مثلا میگیم فلان آقا را دستگیرش کردند، این آقا را دستگیرش کردند یا فلانی زندان است، این که بس حکم شرعی نیست. این بس اینه که این خبر راسته یا دروغه. یکی مثلا میگه تورم تو کشور 20%، یکی میگه 200%. این حکم شرعی نیست، اما یه خبری راجع به امنیت. چون بحث حکم شرعی نیست، اصلا این آیه نباید خدا را بگوید. بعد این آیه میفرماد که اینجور خبرها را به پیغمبر بگویید و به اولی الامر، و مقصود از اولی الامر هم یعنی یا همون اولی الامری که در اون آیه دیگره، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام، یا اینکه مقصود از اولی الامر یعنی کسانی که متصدی اون کارند. کسانی که متصدی اون کارند اونا با یه خبر رو بدونن. فرض کنید مثلا میگیم یک جا دزدی شد، این که فلان جا دزدی شد، این خبر رو باید به کی داد؟ این خبر رو به پلیس باید گفت، چون پلیس متصدی این کاره و اون میفهمه که این خبر راسته یا دروغه. اما به کسی دیگه نباید این خبر را بگوییم. این قول الامر را علامه می فرماد به معنا انهم یحققون الامر فیحصلون علی الحق و صدق و ان یکون وصفاً لهؤلاء الرادین. این حال وصفاً لهؤلاء الرادین، این فعلا حال محل بحث ما نیست که لعلمه الذین یستنبطونه منهم درباره رد کننده را می گوید یا رد شونده به او را می گوید. حالا علامه هر دو تو احتمالش را ذکر کرده. و اما اگر کسی بگوید مقصود از این اولی الامر و الذین یستنبطونه، یعنی مراجع، چون اینا که اهل استنباطند، یا مثلا مردم از اینها تقلید میکنند، این چون خبرها را باید به این مراجع بگوییم یا نه؟ علامه می‌فرماید که اما القول به ان اولی الامر هم العلماء، کسی بگه اولی الامر یعنی علماء، فعدم مناسبته للآیت ازهر، این خیلی روشنه که ارتباطی با این آیه نداره. از العلماء، زیرا علماء و هم یومئذ المحدثون والفقها و القراء و المتکلمون، علما که یعنی امروز همین محدثین و مراجع و مفسرین و اینجور افراد باشند، اینها انما خبرتهم فی الفقه و الحدیث و نه به ذالک، اینا فقه بلدند و حدیث تو اینجور چیزا متخصصند. در حالی که مورد آیه شریفه اذا جاءهم امر من الامن اب الخوف هی الاخبار التي لها اعراق سیاسیه ترتبط به اطراف شتا. موضوع آیه خبرهای سیاسی است، چیزی که به امور مختلف مربوط میشه، که ربما افزا قبولها او ردها اب الاهمال فیها من المسجد من المفاسد الحیویه و المزار الاجتماعیه الى ما یمکن ان لا یستصلح به ای مصلح آخر. موضوع آیه مسائل سیاسیه، چیزهایی که قبول کردنش یا قبول نکردنش یا مهمل گذاشتنش یک ضررهای بزرگی رو ممکنه ایجاد بکنه، اهمال اینها موجب مفاسد حیوی یا مضار اجتماعی می شود که جور دیگه هم قابل اصلاح نیست. مثلا فرسان حالا همین اخبار هسته‌ای هایی که مثلا حالا مطرح می شد، اینجور خبری رو به کی باید گفت به کی نباید گفت. او یبتل مسائی امتن فی طریق سعادتها، خبری که سعی یک کشور در باریه مصلحت خودش رو از بین میبره. این مسائل مال همین شد دیگه. یه موقع یه بند خدایی این غربی ها که اومده بودن راجع به هسته یه ایران تحقیق بکنن، این بند خدا میگه که این بایگانی رو یه زیراکسی از همه اسنادش بگیرید بدید به اینا، این رو یه زیراکس میگیرن از همه این پرونده ها میدن به اونا، اونا اتفاقا تو اینا پیدا میکنن یه چیزی راجع به هسته ای بمب اتمی. این همه مشکل درست کرده مال این، یعنی این یه خبر امنیتی بود، این آقا اینجوری این خبر را داد. او یذهبوا بسعودتهم، یه خبری که آقایی یه کشور را از بین میبرد. و یضرب بالذل والمسکنت والقتل والاسر علیهم، یه خبری که باعث اسارت یه ملت میشه یا باعث کشتن مردم. این خبرها رو آیه قرآن داره میگوید. و ایو خبرت للعلماء من حیث انهم محدثون او فقها فی هذه القضایا، فقها یا محدثین اونا این چیزا اصلا نمیدونند که چه آگاهی چه خبرویتی برای علما هست. من حیث انهم محدثون و فقها، حالا یه وقت یک کسی فقیه مثلا نظامی هم هست، یکی فقیه مثلا سیاست مداره، اونطوری نیست، اما یک کسی که فقط فقیه یا محدثه چه خبرویتی دارد در این مسائل؟ حتی یأمر الله سبحانه به ارجاعها و ردها الیهم، که خدا بگه این خبرها رو بدید به اونا. و ایو رجاء فی حل امثال هذه المشکلات به ایدیهم، مثلا امیدی هیچ وقت نیست که این مراجع بخوان این جور مشکلات رو حل بکنند. اینجا علامه چهار صفحه المیزان این بحث رو مطرح کرده که به هر حال نتیجه فرمایش علامه اینه. حالا اگر فرمایش علامه هم نبود روشنه دی، این که میفرماید که ولو ردوه الى رسول و الى اول الامر منهم، خبر را بدهند به اول الامر، اول الامر الذین یستنبتون اون خبر را، کسی که استنباط میکنه اون خبر را، یعنی اون کسی که میتونه بفهمه این خبر راسته یا دروغه. بگیم فلان جا مثلا تو پاکستان فلان جا چقدر شیعه کشته شده، از این جهت که مثلا باید در برابر حمله وهابیا حساس بود، این خبر رو باید به مراجع داد. این درست. اما این که خب ما شیعه ها تا کی همینجور بشینیم دست رو دست بگذاریم این وهابیا ما رو بکشن؟ این خبر رو نباید به مراجع داد. این خبر کار کسانیه که کارشون مسائل امنیتیه، در حالی که ما اینجور خبرها رو به هر کسی میگیم. پس این یک آیه شریفه که خب قواعد خیلی زیادی در این از این آیه در آینده استفاده خواهم کرد. عرض کردم فعلا بس اینه که یه چند تا آیه و روایتی که قواعد کلی داره اینا رو دارم بیان میکنم تا بعد احکامی که از اینا استفاده میشود. این آیه 83 سوره نساء بود. آیه 12 سوره حجرات: یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. این آیه شریف اولا دلالت میکند بر اینکه اصل اولی در تجسس حرمته. تحقیق و تجسس در هر چیزی تو زندگی مردم حرامه. بخوایم ببینیم کی چقدر پول داره، چه کسی خونشون کجاست، چه کسی مثلا معاشرتش با اعضای خانوادش چگونه است، اینجور خبرها همه یا تحقیق کردنش حرامه. حالا بعدن از این آیه بحث خواهم کرد که آیا تجسس مسلمان نسبت به مسلمان حرامه یا تجسس مسلمان از غیر مسلمان، اینم حرامه یا نه، و آیا تجسس مسلمان از غیر مسلمانی که تو کشور اسلامیه، این حرامه یا نه، و بعد فرق این تجسس با جاسوسی، با اینکه هر دو از یک کلمه. و این آیه شریف یک قرائتم داره که ولا تحسسو، و فرق بین تجسس و تحسس که این را حالا زیل این آیه بس خواهیم. نکته دیگر اینه که این آیه فرمود که ان بعض الظن اسم، بعضی از گمانها حرامه، بعضی از گمانها گناه داره. تا کسی سوء ظن پیدا نکنه تجسس نمی کنه. و یا مثلا پلیس کی میتونه امنیت برقرار بکنه؟ وقتی که سوء ظن پیدا بکنه. پلیس باید همیشه با بدبینی نگاه بکنه تا حساس باشه. این آیه میفرماد که سوء ظن حرامه. بعد چجوری باید اینها را جمع کرد؟ حدیث دیگر: اختصاص مفید، صفحه 263. ان احدهم علیهم السلام، یکی از ائمه علیهم السلام فرموده الدین و سلطان اخوان توامان، دین و حکومت دو تا برادر دو قلو هستند. لابد لکل واحد منهما من صاحبهی، هر کدام از این دوتا به دیگری نیاز دارد. و دین و اصن و سلطان و حارس، دین اصل، حکومت هم نگهبانشه. اگر حکومتی دین نداشت یعنی اساس و پایه را نداره. و مالا اصله و منهدم، اونی که پایه را نداره زیر ساخت و نداره خراب میشه. و مالا حارس لهو زائعون، اگرم دین باشه حکومت نباشه، مثل یک ساختمونیه که نگهبان نداره، مالا حارسله زائعون تلف میشه. حدیث دیگر وسائل الشیعه جلد 15 صفحه 80 می‌فرماید که از امام صادق علیه السلام: ان خرجوا علی امام عادل او جماعت فقاتلوهم. کسی که علیه یک امام عادل یا بر علیه یک جماعتی قیام بکنه با او بجنگید. حدیث رفع هم که این مسائل امنیتی رو زیاد داره، اینو حالا هم در فقه هم در اصول هر دو خواهیم گفت. آیه 28 سوره آل عمران: لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مؤمنان با کفار دوست نشوند، یا اینکه کفار را به عنوان ولی خودشون نگیرند. و من یفعل ذالک فلیس من الله فی شیء. کسی که با اونها اینجور رابطه برقرار بکنه ارتباطی با خدا نخواهد داشت. الا ان تتقوا منهم تقاتن، مگر اینکه در مقام تقیه باشید. که ارتباط بحث تقیه با بحث امنیت روشنه دیگه. حالا فقط مسائل شما خواهیم گفت. آیه دیگر آیه دوم سوره مائده: و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تعاون بر بر و تقوا داشته باشید، تعاون بر گناه یا بر اسم نداشته باشید. این آیات یا روایاتی که دارم میخونم اینا معمولا کلمه امن نداره، به خاطر اینکه قبلا عرض کردم آیاتی که کلمه امن توش باشه بیش از 70 آیه قرآن هستا. یا آیشو خوندم، روایاتم خیلی زیاد. غیر از کلمه امن، کلمه ایمان، کلمه اسلام، سلم، اینها رو هم که عرض کرده بودیم. حالا با اینا مقصود اینه که هم قواعد کلی از اینا استفاده میشه، همین که حالا اینا کلمه امنیت توش نیامده. این آیه که میفرماد تعاون بر بر و تقوا کنید، تعاون بر اسم و گناه نداشته باشید. این هایی که تو مسائل امنیتی هست، این چیزا خیلی مورد ابتلاعشونه. یک کسی در یک جایی قرار میگیره که یه عده دارن گناه میکنند، اینم فقط میخواد درباره اونا تجسس بکنه، این میتونه همراهی با اونا بکنه تا اینا نفهمند که این کیه. مثلا این مدتی که منافقین تو عراق بودند، افرادی از ایران تو همین پادگان اشرف عراق بودن دیگه، که اینا جاسوسای مثلا ایران بودن تو منافقی. خب برای این که منافقی نفهمند که اینا جاسوس ایرانند، اینا باید با اونا همکاری بکنند تا اخبار اونا رو بفهمند و گزارش بدن. این آیه درباره اینها: تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. ظاهر کارشون که تعاون بر اسم و عدوانه و اعانه بر اسم و عدوان حرامه. اینجور احکام رو میخواییم از این آیات استفاده کنیم. ها حدیث دیگر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله: بهار الانوار جلد 72 صفحه 54: ما من عمل احب الى الله تعالی و الی رسولهی من الایمان بالله و رفق به عبادهی و ما من عمل ابغض الی الله تعالی من الاشراک بالله تعالی و الانف علی عبادهی. پیش خدا هیچ چیزی بهتر از ایمان و نرمی نیست. نرم بودن، رفقه. و پیش خدا هیچ چیزی بدتر از شرک و سختگیری نیست. اون فعل العباد، همین زورگویی، سختگیری، با خشونت برخورد کردن، داد و فریاد کردن سر مردم، که این مثلا تو بحث پلیس، آیا پلیس باید اهل رفق و مدارا باشه یا پلیس باید اهل عنف باشه، یا مثلا ارتشی؟ حالا این تو بحثایی که ما میخواییم راجع به حکومت بگوییم این قسم، ولی حدیث اختصاص به این نداره. تو خونه بادم همینطوره، نسبت به همسایم همینجوره. بله. حدیث بعدی قرر الحکم صفحه 341 از امیر المؤمنین علیه السلام: من امارات دولت التیقظ به حراست الامور. یکی از نشانه های دولت اینه که دولت وقتی دولته که بیدار باشه نسبت به حراست کارها. یا مثلا امیرالمومنین فرموده: من دلائل دولت قلت الغفله. از نشانه های ثبات یک دولت اینه که غفلت، اشتباه، خطا، اینجور چیزا تو دولت باید کم باشه. باز همین قرر الحکم صفحه 464: بالن ظلومن غشومن خیرون من فتنتن تدوم. یه والی ستمکاری که قشم داشته باشه بهتر است از یک فتنه مداوم، بهتر از یک فتنه که دائمی باشه. اوائل انقلاب توی یه منطقه تو فیروزآباد یه کسی بود بهش میگفتن ناصر قشقایی. اینو یه آشوبی به پا کرده بودن. بعد امام خمینی یکی از علمای اینجا رو میفرماید که شما برو اونجا این فتنه رو تمومش کن. این بزرگوار یه مقدار ته دلش نبوده که بره، میره خدمت آیت الله گلپایگانی به قصد این که ایشون بهش بفرماید نرو، و بعد بگه حالا مثلا من یه عذری داشتم که مثلا یا آقا این بزرگوار به من فرمود که نرو. میره خدمت آیت گلپایگانی، اون آقا که دارم میگم الان زنده است، این بزرگوار میره خدمت آیت گلپایگانی، میگه امام خمینی به من فرموده برو اونجا این فتنه قشقایی ها رو بخوابون. آقای گلپایگانی بهش اینجوری میفرماد برو اونجا باشو صحبت کن این فتنه تمام شه، اگه تمام نشد بشین توی یه کامیون و با ماشین برو تو جمعیتشون، هر کسی هم زیر ماشین له شد طوری نیست. یعنی آقای گلپایگانی ببینید، این برای یه مرجع تقلید قبلا گفته بودم امنیت خیلی مهمه. یعنی بینی حتی با ماشین بری تو جمعیت، خب یه دهی کشته میشن، بیگناه هم کشته میشن، ولی بینی امنیت برای یه مجتهد چقدر مهمه. ارشاد مفید جلد 2 صفحه 9 این حدیث رو در آینده خیلی کار خواهم داشت. روی انه لما بلغ معاویه بن ابی سفیان وفات امیر المؤمنین علیه السلام و بیعت الناس ابنه الحسن علیه السلام، به معاویه لعنت الله علیه خبر رسید که امیر المؤمنین علیه السلام شهید شده و مردم با امام حسن بیعت کردند. دست رجلن من همیر الى الکوفه و رجلن من بن القین الى البصره لیکتبا الیه بالاخبار و یفسدا علی الحسن علیه السلام الامور. معاویه دو تا جاسوس فرستاد، یکی به کوفه یکی به بصره. گفت اخباری که تو کوفه و بصره هست این اخبار را به من گزارش بدید و کارا را به هم بزنید، یعنی همون فتنه کنید. فعرف ذالک الحسن علیه السلام، امام مجتبا فهمید. فامر باستخراج الهمیری من عند لحام بالکوفه. او همیری یعنی یکی از جاسوسا توی یک قصابی کار میکرد. امام مجتبا رفت او رو بیرونش آورد. فاخرج و امر بضرب عنقه، اینو آوردند و امام دستور داد گردنش رو زدند. و کتب الى البصره باستخراج القین من بنی سلیم فاخرج و ضربت عنقه. اون یکی هم که رفته بود به بصره، امام مجتبا نامه نوشت که او را هم پیداش کردند و گردنش را زدند. یعنی این دو مورد جاسوس ها را امام مجتبا علیه السلام در مورد جاسوس حکم اعدام داده. تنها و تنها موردی هم که تو روایات یا آیات داریم درباره جاسوس که جاسوس را باید گردنش را زد همین حدیثی که خوندم ها. حالا بعدن بحث میکنم که این چقدر قابل استدلاله یا قابل استدلال نیست. حدیث دیگر، این خیلی مهمه، خیلی مهمه این نکته. قرر الحکم صفحه 188. عقیل و زبل مروبات اثراتهم فما یأثر منهم عاصر الا بید الله الا بیده بید الله یرفعه. آدمای بزرگ اگر اشتباه میکنند اشتباهشون رو ندیده بگیرید، چون دست اینا تو دست خداست، خدا بلندشون میکنه. و رب ذنب مقدار العقوبت علیه اعلام المذنب بهی. یا آدم هایی هستن وقتی که یه جرمی مرتکب میشه باید بگیری ببریش دادگاه شلاقش بزنی یا زندانش کنی، یا آدم هایی هستن وقتی اون جرم رو مرتکب میشه فقط باید بهش بگی آقا من میدونم تو خلاف رو کردی، همین مجازاتش همینه. بستگی به کوچیک و بزرگی گناه نداره، دار بستگی به کوچیکی و بزرگی آدمه داره. ممکنه یه نفر زنا کرده مجازاتش فقط این است، یه تلفن بهش بکنید بگید آقا اون کار کردی ما میدونیم، همین این مجازاتش همینه. رب ذنب مقدار العقوبت علیه، مقدار مجازاتش اعلام المذنب بهی، همین بهش بگی که میدونیم که این کارو کردی. حدیث دیگر، عن ابی عبدالله علیه السلام لا تتبعوا عوراتهم، لغزش های مردم رو جستجو نکنید. فانه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، هر کس دنبال لغزش مردم باشه خدا لغزش خودش را افشا میکنه. و من تتبع الله عورته یفزهه ولو فی بیته. اگرم خدا بخواد کسی را رسوا بکنه، تو خونه خودش رسواش میکنه، تو خونه خود هم آدم. این دوتا حدیث رو بخونم. خطبه حمام که حمام به امیرالمومنین عرض کرد که متقین را به من بیان کن، امام علیه السلام یکی از جملاتی که بهش فرموده یا حمام المؤمن هو الکیس الفتن، مؤمن باید زیرک باشه، باهوش باشه. اما این که هم خطبه حمام، خطبه حمام نهج البلاغه، بعد اینو بحث میکنم که کجاها باید زیرک بود، کجاها باید خودمونو به ندانمکاری بزنیم. بله، دو سوم کارها، این روایت ها، دو سوم کارا جای زیرکیست، یه سوم کارام جای غفلته و تغافله. یعنی دیدی بگو، ندیدم و ندیده و نشنیده بگیرید. آخری حدیثم اینه، کتاب سلیم ابن قیس صفحه 752، انه علیه السلام الواجب فی حکم الله و حکم الاسلام علی المسلمین بعد ما یموت و امامهم او یقتلو، واجب در دین و در احکام خدا واجب اینه که اگر امام مرد یا کشته شد، ان لا یعملو عملا، هیچ کاری نکنن، ولا یحدثو حدثا، پیش آمدی رو تصمیم نگیرن، ولا یقدمو یدن ولا رجلن، دستی جلو نبرن، پای رو جلو نگذارن، ولا یبدعو به شیئن، هیچ کاری آغاز نکنن، قبل ان یختارو لانفسهم اماما یجمعو امرهو، قبل از اینکه یک امامی رو انتخاب بکنن. یعنی واجب ترین کار قبل از انجام هر کاری اینه که انتخاب بکنن یک امامی که یجمع و امرهون، کارهاشونو جمع بکنه، عفیف باشه، عالم باشه، برعن عارفن، با برع باشد و عارف به احکام خدا. سلام.